بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعد رسوندیم که همونطور که انسان در بیداری میتواند به ادراک موجودات بپردازد، شکار علمی و عملی داشته باشد، در خواب هم میشه که به حل مشکلات علمی و ادراکات علمی و عملی رسید و خیلی از این دستورالعمل هایی که در بین آقایان اهل معرفت در سیر و سلوک علمی مطرح است، اینها بسیاری از ناحیه ادراکات منامیه به دست آمده است. یه وقتی انسان از جنبه ظاهری در عصر حیات مادی و طبیعی امام معصوم حضور داره و از محضرش سؤال میکنه در مورد مشکلاتش، امور دیگر معصوم به او دستورالعمل میده، مثل اون چه که در روایات ما از امامان معصوم به ما رسیده است. یه وقتی هم کسی جانی پیدا میکنه که در مکاشفات به دستورالعمل های سیر و سلوک عملی عرفانی راه پیدا می کنند، اونها هم یک نحوه شکار کردن دار باطن نظام هستیه که خیلی از دستورالعمل های آقایان اهل معرفت در مسائل دست سیر و سلوک عملی مربوط به مکاشفاتشونه. درسته که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام 1400 سال قبل مثلا از جنبه زمانی بودن، بعد هم به حیات مادیشون خاتمه داده شده، اما از بین که نرفتم موجوداتی هستن، جنهایی هستن که به عنوان کملن و فوق کمل که قدرت دخول در هر عالمی را هم دارن و بر اساس این که نفسشون از اشتغال به حضرتی از حضرات دیگر باز نمی ماند، الان هم کسی محتاج باشه دستورالعمل بخواد، گرفتاری داشته باشه، به جهت رفع گرفتاری از اونها درخواست بکند به حقیقت به صدق، اونها از عالم غیب به عالم شهود مطلقه تنزل میکنن، داخل میشن و به جواب اون که محتاج است به سؤال او پاسخ میدن، به درخواست او جواب میدن. الانم راه بازه، ولذا بعضی ها دیدم بندگان خدا کتاب ها نوشته مثلا و اومده کتاب های سیر و سلوک عملی بعضی از عارفان را رد کرده که این دستورالعملی که تو گفتی این تو روایات پیدا نشده، من تو جوامع روایی تحقیق کردم این دستورالعمل رو پیدا نکردم. و پیش آمده برای آقا جانم، پیش آمده برای جناب سید مهدی بحرالعلوم، پیش آمده رساله سیر و سلوکش را بنده خدایی تصحیح کرده، چاپ کرد و در آخر ایشون دستورالعمل هایی که خودشون در طی سیرشون اجرا کرده بودند، بعضی از اونها رو نقل کرد. این آقا که داره کتابش رو تصحیح میکنه، چاپ میکنه، اینها رو برداشت که من این دستورالعمل ها را ما تو روایات اهل بیت گشتیم پیدا نکردیم، و چون با تمام دستورالعمل ها همه بر اساس حرف امامان معصوم باشه و اینها رو ما نیافتیم، ولذا اینها سند نداره، اینها خلافه، کتاب را ناقص کرده. خب آقا جان، شما چه کار به کتاب مردم داری؟ تو چه کار به سید مهدی بحرالعلوم داری؟ کتابش رو تصحیح نکن، کی بهت گفته تصحیح بکن؟ و دیدم که جناب علامه سید محمد حسین تهرانی رحمت الله علیه تشر زده به این آقا، و حقم بود، راستم میگه. تو چه کار داشتی دست به کتاب تحفت الملوک جناب سید مهدی بحرالعلوم میزنی؟ تو از مکاشفات خبر نداری؟ تو از خبرهای اون سویی بیخبری؟ یه سری دستورالعمل است که روایات ما نقل فرمودن، مثل این که در مفاتیح الجنان آمده و کتاب دعاهای دیگر. حالا اگر تازه نقل روایش هم درست باشه، بعضی از جاها رو دیدیم که نخیر درست پیش نرفته، همین هاش هم تازه حرف داره، بازم بحث میخواد، باید تک تک اینها همه بررسی بشه و ببینیم که چگونه است. قرص یه سری اینجوری دستورالعمله، یه وقتی هم کسی هم یه انسان الهی جان پاک پیدا کرده با طهارتی در سیر و سلوک در مکاشفش بهش دستوراتی داده میشه، فلون ذکر رو اینقدر بگو، فلون آیه رو این مقدار بخون، برای حل فلون مشکل متوسل به امام معصوم شده، جان او از اولیاء الله تشخیص میده که برای حل این مشکل به کدام امام معصوم پناهنده بشه و به کدام پیغمبر خدا بر اساس درسی که قرآن به او آموخته است پناهنده میشه، و در مکاشفه اون پیغمبر خدا بهش دستورالعمل میده، امام معصوم بهش دستورالعمل میده. بعد آقا جان شما اینها رو هر چه تو این کتاب‌های روایی ظاهری بخوای بگی بگردم و کتاب دعاهای قدیم و این طرف اون طرف پیدا کنم، اینها تو کتاب تدوینی نوشته نشده، اینها مربوط به جان این انسان عارف به حقیقت رسیده چشیده است که با امام معصوم ارتباط برقرار کرده، محضر مبارکشون مشرف میشه، از کاری رو میگیره به مطابق جدول وجودی خودش پیاده میکنه. حالا من نمیگم هر کسی صبح پا شد و بی خود ادعا کرد من از امام این گرفتم، و هر کسی صبح پا شده امام زمان بین شده و اینها، اینجوری ولنگواز رو نمیگم، اما خب سید مهدی بحرالعلوم آدم کوچکینی که به تعبیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه در بین بزرگان سابق ما فرمودن سه تن از بزرگان از کملین بودن، یکی ابن فهد هلی و یکی سید ابن طاووس و یکی هم سید مهدی بحرالعلوم، ایشون که نعوذ بالله آدم معرکه گیری نبوده، و آقایان دیگر، کسان دیگر. کتاب‌های سید مهدی بحرالعلوم خیلی مغتنمه، کتاب‌های سید ابن طاووس خیلی روی حساب پیاده شده، مرحوم شیخ بهایی روی قواعد حرف زده، صدر المتعلهین، اینها همه روی برنامه پیش رفتن. و حالا بنده‌ای که شبی ندارم، کتلی طی نکردم، چشمم باز نشده، چه حقی دارم که در محیط علمی و مقامات عالی انسانی اینها دخالت کنیم ما؟ قرص یک سری دستورالعمل‌هایی که از ناحیه مکاشفات برای افراد حاصل میشه. حالا یه وقتی کسانی مثل جان سید ابن طاووس ها هستن که خودشون به جایی رسیدن که میزان شدن و بر اساس اینکه خودشون را با مقام شریف عصمت تطبیق دادن میفهمن اون چی که جانشون گرفته صاف زلاله. یه وقتی هم نه، حالا یه کسی هم تازه به راه افتاده یه خوابی میبینه آیهی بهش دادن این رو بخون و فلون کلمه را فلون اسم الهی رو چند بار بگو عدد بگو، خب بسیار خوب. او هم حالا اگه قوی نشده، میزان هنوز نشده که جان او تشخیص بده که هست یا نیست، به یک کسی که میزان هست به او عرضه میکنه و از اون آقا اجازه میگیره و اگر اون آقا تشخیص داد که به مطابق واقع پیاده شده به ایشون میفرماد خوبه، به مطابق جدول وجودی شما به شما داده شده اجرا کن. و چه بسا اون چرا که به او داده باشن احیانا به صلاح دیده اون که کتل تی کرده است، حرف شنیده است، به واقع رسیده و چشیده است، چه بسا این یک کدی باشه که برای افرادی که مشابه این آقا مشکلاتی دارن به خود رفع بشه و اونها هم به کار بیاد. اینی که آقا جان ضرورت نداره که تمام دستورالعمل‌های شرعیه‌ای که در کتب بزرگان از عارفان مثل سید مهدی بحرالعلوم‌ها و بزرگانی مثل سید ابن طاووس ها، علامه طباطبایی ها آمده، ضرورت نداره که اینها رو بگردید ببینید در کجای روایات پیش آمده و کجا یه سند روایی داره یا نداره. نیاز نی، اینها بر اساس اون ولایتی که در جانشون پیدا کرده اند متن واقع رو خوندن و عالم اقرأ ورقه و همینجور بخون بالا و رو راه برای همه هم بازه. این بعضی از دستورها. بعضی از دستورها میبینید در عالم خواب داده میشه، به غیر از مکاشفات در حالت بیداری، یه وقتی نه مکاشفاتی یا حالاتی بین خواب و بیداری، به خصوص که برای اکثری افراد نوعاً اگر به راه بیفتن اوائل یواش یواش میخواد خبرهایی بشه، در خواب خبر میشه، آهسته آهسته بین خواب و بیداری میشه. اینجا میبینید یک نحوه که انهو مراتب وجودی داره. وقتی اول به سیر و سلوک پرداختن ابتداعا در خواب این خبرهایی میشه، جانی چیزهایی میگیره، بعد یک پله بالاتر از خواب حالا میخواد بیاد به بیداری، بین خواب و بیداری مثلا حالتی پیش میاد، شک داره خوابیده بودم، خب از یه طرف ظاهرا خواب بودم، از یه طرف نه بیدار بودم هنوز به خواب نرفتم. این گونه این جور جاها هم خوب جای شکاریه. بله، یه وقتی از اینجا، یه وقتی هم نه، دیگه قوی تر میشه، برمیگرده حالا میاد در عالم بیداریش، اون حقایق براش مکشوف میشه. و به خصوص اگر کسی بتونه از خیال متصل خودش، یعنی از قوه خیال خودش بر اساس تطهیری که می‌فرماید قوی بشه، اون چه که در درس‌های قبلی همین اخیراً به عرض رسوندیم، به عالم خیال مطلقه نظام هستی اگر اتصال پیدا کنه دیگه خیر و برکات شروع میشه و حقایق بر جان او مکشوف میشه، حالا یا در حال بیداری یا در حال خواب. در از گاهی بعضی از دستورالعمل هایی که بزرگان اهل معرفت دارن اینها رو در خواب ها گرفتن، به محضر امام صادق تشرف حاصل کرده و بر اساس مثلا دستور خاصی توانست و تشرف به محضر آقا به زیارت آقا نائل بشه و در اون عالم خواب از آقا حرفی بگیره، مطلبی بگیره. و نوعاً میبینید که افرادی که عادیان و عوامان، اینها اگر مورد عنایت ائمه و اولیای خاص در محضر مبارک حضرت بقیت الله سلام الله علیه اجل الله تعالی فرجه قرار بگیرن، چون نوعاً اونجور آمادگی ندارن، فقط مشکل شخصی خودشون رفع میشه. مریض بودم به من اینجوری شفا دادم، مثلا خواب اینطوری به من گفتم مریضیت خوب میشه، خواب نما شدم، پیش کسی رفتم، چیزی گرفتم، خوردم، خوب شدم. در این حد افراد میمونن. اما نه خیر، بعضی ها نه به جهت مریضی که دارن، نه به جهت مشکلی که خودشون دارن، نه خیر، و به محضر آقایان خودشون مشرف میشن، به زیارتشون تشرف حاصل میکنن و از اونها دستوری میگیرن و دستور به صورت کلی میشه، برای دیگران هم به کار میاد و عرضه میشه. این که آقا خیلی ضرورت نداره که دستورالعمل ها را حتما باید در متن روایات کتبی تو کتاب ها رفت و پیدا کرد. اینها چون توجه ندارن و این حرفا براشون مکشوف نشده، خیال میفرماین که حالا اگر در زمان امیرالمؤمنین نبودیم و چهار تا راوی هم عرضه اونو نداشتن که از آقا در هر مشکلی دستورالعمل بگیرن، پس حالا که امیرالمؤمنین از دنیا رفته دیگه راه ارتباط با آقا بسته شده و به طور کلی نعوذ بالله آقا از بین رفته و مرده و هیچی دیگه از این عالم خبر نداره و ما هم خداوند به ما هیچ اجازه هم نمیده که به محضر مقدسشون مشرف بشیم. اینجوری نی. حالا ممنون این روات که این مقدار از احادیث ظاهری رو از امام معصوم گرفتن به ما رسوندن، و به غیر از این بعضی از احادیث احادیث برزخیه است، ولذا یه وقتی احادیثی است که به نحو روایت، یعنی این آقا از آقای قبلی، اون راوی از راوی دیگر، اون از چهارمی همینجور تا میرسه به امام معصوم، یه وقتی اینطوری روایت نقل میشه، این حدیث اسمش روایته، روایاته، اینها میشه روایاته به اصطلاح از جنبه سلسله جوامع روایی. اما یه وقتی روایات به صورت احادیث برزخیه است، این آقا روایتی نقل میکنه و شما هرچه در کتابهای روایی و جوامع روایی بگردید اینو پیدا نمی کنی. این معلوم میشه که این آقا بر اساس ارتباط جانش از امام صادق علیه السلام گرفته، از امام باقر علیه السلام گرفته و حالا نقل میکنه قال الصادق علیه السلام، و به جهتی هم صلاح نمیدونه که اصلا بگه این روایت رو من بر اساس حدیث برزخی گرفتم، مثل اون حالی که دیروز از اون آقا به عرضتون رسوندیم که در خواب دید آقا براشون دارن درس میگن و این جمله رو به او القا میکنن که ان العارفین مع الله بالذات و فی الجنت بالعرض. خب این الان من کنه والا این رو به جای این که هست آقا بهش مثلا القا کرده باشه، اگر این جان پاک شخص این رو در خواب دیده باشه که امیرالمؤمنین داره به اون میگه، خب ایشون به جرأت میتونه بگه قال امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام ان العارفین مع الله بالذات و فی الجنه بالعرض تا آخر. بعد حالا من و شما که فرمایش ایشون رو نوشته ایشون رو بگیریم بخونیم، میگیم خب حالا این روایت ایشون از کجا نقل کرده؟ از اصول کافیه، از وافیه، از من لا یحضر، از بهار، کجا هست؟ هرچی میگردیم پیدا نمی کنیم یا همچین روایتی. بعد حالا بگیم آقا ولم اجد فی الجوامع الروائیه مثلا ما قاله فلانی و کذا و کذا، اینجوری نمیشه حرف بزنیم. و خیلی از این روایاتی که در باب عرفان مطرح هست میبینی که از جنبه جوامع روایی بخواهیم بعضی هاشون را بریم بگردیم پیدا نمی کنیم. حالا یا اون آقا از قدما مثلا هست واقعا در یه جایی دیده اون کتاب رو اس نبرده، اون کتاب الان از بین رفته، نسخش به دست ما نرسیده و تو این جوامع روایی که از در دست داریم نداریم، یا اینکه نه این آقا بر اساس اون جانی که داشته از محضر مبارک امام شنیده در تمثل منامیش، در تمثل بیداریش، اما نفرمود که این در حال تمثل به من داده شده، حقم داره که بگه قال علیون علیه السلام، قال صادقو علیه السلام، اشکال نداره، خلافم نمیگه. حتی ما در مسائل علم اصول بحث اجماع که پیش میاد، اونجا یادم هست که در بحث رسائل جناب شیخ انصاری در خدمت استادی تشرف داشتیم و باریک الله اون حرفش خیلی کار رسیده و بعد که به محضر مبارک آقا مشرف که شدیم به سر این حرف تا حدی راه یافتیم که گاهی میبینید که یه آقای میگه آقا در این مسئله نظر قطعی اینه و اجماعی هم هست، اجماعیه. و حال این که وقتی میری اجماع رو میخوای بررسی کنی، این لازمش اینه که باید بریم در سیر تاریخی ببینیم که نظریه آقایان علما و اصولیین در این مسئله چیه. بعد اگر آمد و تمام آقایان اهل اصول در این مسئله اتفاق نظر داشتن، میگیم آقا این مسئله اجماعیه. مثلا یا شبیه لفظ شهرت. بعد حالا میفرمایند که اجماع آقایان علما هم در صورتی حجته که از مجموع نظرات علما در یک موضوع بحثی برای ما کشف بشه که قطعاً نظر معصوم هم در این درون هست، از این محدوده بیرون نیست. اینطوری میگه اجماع. وگرنه اگر اجماع آقایان فقها در طول تاریخ بگن که مثلا فلون مسئله اینطوره، اما ما به یقین برای ما حاصل بشه که امام معصوم نظرش غیر از اینه، این اجماع حجیت نداره. اجماع در صورتی حجیت داره که کشف از قول معصوم بکنه، یا از تقریر معصوم یا از فعل معصوم بکنه. خب پس بنابراین حجیت اجماع در حقیقت باز برمیگرده به معیار بودن معصوم و مقام عصمت. حالا به تعبیر اون استادمون که یادم میاد از ایشون نواری در این رابطه هم ضبط کردم اون موقعی که خدمتشون رسائل میخوندیم و 4-5 سالی در محضرشون بودیم و خیلی هم برای ما زحمت کشیده، ایشون میفرمود من استقصا که کردم دیدیم 17 نوع اجماع داری، خیلی زحمت کشیده. یکی از اون انواع 17 تا را میگفت بعضی ها هستن که چه بسا به محضر مبارک حضرت بقیت الله تشرف حاصل کنن، مسئله شرعی که دارن گیر افتادن دچار مشکلن از محضر آقا بپرسن، آقا بهشون مسئله شرعی رو جواب میده و این آقا نمیخواد خودشو لو بده که من با حضرت بقیت الله ارتباط داشتم، یا از باب این که شاید بگه دیگران از اون نپذیرن، بگن خبر خبر واحده، خبر واحد رو نمیشه به اون عمل کرد. مثلا اونم تازه چی خبریست که طرف ادعا میخواد بکنه من به زیارت آقا حضوراً مشرف شدم، ولذا نمیخواد خودشو تو این گیردار بندازه، میگه آقا در فلون مسئله نظر من اینه و مسئله اجماعیه. چرا این لفظ اجماع رو میاره؟ به دلیل اینکه چون میدونه که اجماع حجیتش بر اساس اینه که باید نظر معصوم جلب بشه در اون مجموعه. خب حالا که من که قطعا میدونم نظر امام معصوم در این مسئله شرعی اینه، از اون ورم نمیخواد خودش رو لو بده، از یه طرفی هم به چیز خودش میگه که اگر فرض تمام علما به محضر آقا مشرف میشدیم، آقا همین جوابی که به من فرمود به همم همین جواب رو میده. قطعا درسته الان علما مخالف این نظرن، اما چون اطلاع ندارن مخالفن. اگر اطلاع پیدا کنن اونا مثل من میشه. پس بنابراین مطلب اجماعیه. این جور به رمز حرف میزنه. اینه که چه بسا گاهی دستوری را یا حدیثی را جمله‌ای را در کتاب‌های عرفانی از عارفی و انسانی که به گزاف حرف نمیزند انسان بخونه و از جنبه جوامع روایی سلسله سند براش پیدا نکنه. این دیگه برمیگرده به اون آقا. میدونیم که رجب برسی رحمت الله علیه که مشارق و انوار الیقین فی فضائل امام امیر المؤمنین علیه السلام نوشته، ایشون آدم عادی نیست. اصلا قلم او، عبارات او، کلمات او حرف گزاف نداره. این من این کتاب خیلی در حد بالای ولایته. بعد حالا میبینیم در این کتاب آمده روایاتی رو نقل کرده، از امیرالمؤمنین خطبه ای مثلا نقل کرده. بعد به ظاهر سلسله تاریخی میریم بحث میکنیم، دنبالشو میگیریم، میبینیم فرد در هیچ جا خطبه ای از امیرالمؤمنین به این نام در کتب تدوین پیدا نکردیم. خب بعد بگیم آقا حرف رجب برسی سند تاریخی نداره. اصلا مثل این که تاریخ نباشه راه علم بسته است. مگه پیغمبر اکرم قرآن کریم را آورده و برای ما حرف زده؟ این قرآن کریم تمام سرنوشت انبیا را بر اساس تاریخ گفته، و حال این که اونچه که پیغمبر در قرآن راجع به انبیا فرمود حقه، و بسیاری از جاها کتابهای تاریخی راجع به زندگی انبیا اشتباه رفتن. اصلا الان تمام مسیحا آمدن حتی برای خودشون کراوات درست کردن که این به عنوان علامتی باشه که چون آقای ما را حضرت مسیح رو به دار کشیده ان، ما این رو به جهت عذاب و عرض ارادت به محضر آقای خودمون در عزاداری ها، که حالا متاسفانه بله به مسلمون ها بفرمو شما چه حقی دارید کراوات مردم بگید بزنید؟ مگر نعوذ بالله مسیحا میان که من و شما برای امام حسین پارچه میزنیم در ایام محرم، اینا پارچه های ما را، علامت ما را بگیرن ببرن در عروسیشون مضحکه بکنن؟ اگه بکنن اوقاتمون تلخ نمیشه؟ خب شما چه کار دارید به عقاید مکاتب دیگران؟ حالا یا باید مسلمان بشون یا که مسلمون نشدن دارن بر اساس عقیده خودشون عمل میکنن. اینها آمدن از جنبه تاریخی گفتن که حضرت عیسی ما رو به دار کشیدن و ما به جهت عرض ارادت به آقایمون هر وقت عزاداری داریم، کسی از ما از دنیا رفته، مصیبتی بر ما وارد شده، چطور من و شما نام ابی عبدالله رو مثلا پدر از دنیا رفته پارچه امام حسین میزنیم و همینجوری که میبینیم. اینها هم برای خودشون اگه کسی از دنیا بره یه چیزی به عنوان علامت عذاب آویزون میکنن به گردنشون، آویزون میکنن از باب این که درسته الان پدرم از دنیا رفته، من برای پدرم ناراحتم، اما در حقیقت اصل ناراحتی من اول برای این که آقای من رو به دار کشیدن، این علامت اونه. بعد این آمده در بین ما و اینجا آقا داره داماد میشه، داره اینو میذاره. آقا تو داری به عقاید دیگران جسارت میکنی مسلمون، چه کار داری به مردم بیچاره؟ بعد اونا حالا اگه بیان از دست شما شکایت کنن، ناراحت بشن، آقا اگر ما بیایم پرچم سیاه امام حسین شما رو ببریم در یک جای مضحکه خودمون بزنیم، اوقاتون تل نمیشه؟ نمیگید که با عقاید ما، با اعتقادات ما چرا میجنگی؟ و شما چرا با اعتقادات ما میجنگی؟ خب اینطور قرار الان میبینی. پس از جنبه تاریخی به نظر اونها حضرت عیسی سلام الله علیه به دار آویخته شده و به شهادت رسید، و اینها هم حتی براش علامت صلیبی هم ساختن، درست؟ اما قرآن مگه بر اساس تاریخ حرف زده؟ بعد حالا بیایم پیغمبر شما که گفتی و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، حضرت عیسی به دار آویخته نشده، اون یک مشابه حضرت عیسی بود که اینا به اشتباه افتادن. حضرت عیسی زنده است در آسمان چهارمه، به روایات من و شما الان روایت از اهل بیت هم داریم، بریم از امام صادق بپرسیم آقا سلسله سند فرمایش شما چیه؟ شما بر اساس چه سلسله سند تاریخی حرف زدی؟ و حال این که خود مسیحا که میگن آقای ما به دار آویخته شده، شما میگید نه. خب این که نیست آقا، آدم همه مطالب رو خود از تاریخ بگیره. تاریخ تا یه حدی میتونه ما رو در فهم مثلا مطالب کمک کنه، از اون به بعد انسان محقق باید تمام مسائل تاریخی را به تحقیق بنشینه. چه بسا الانم بعضی از چیزها رو روایات نقل کرده، بعد میبینی به دست یک محقق اندیشمند درست حسابی کتل تهی کرده بدی، بگه نخیر این روایت با این که سندم داره نخیر اساس نداره. و ولی این آقای راوی متوجه نشده. امام هیچگاه نمیگه که عجلو به صلات قبل الفوت. علمی سردر خیلی از محراب ها نوشته عجلو به صلات قبل الفوت، ولی این که هرگز امام معصوم حرف از کلمه فوت نمیزنه. درست کرده که آقا در شرح دفتر دل راجع به این بحث فرمودن که اتفاقا بحث جمعه قبل تهران ما، یعنی اون جمعه که درس داشتیم، در همین رابطه بود و ادامهش مونده بود حرف بزنیم. خود الان روایاتی هم که من و شما داریم، این روایات رو عین کلمات ائمه که نیست آقا، که یک دفعه میبینن جنگ جمل شروع شده، در اصحاب یه جوری شده، قضایی های پیش اومده، امیرالمومنین بالای شطور و قرار گرفتن و برای اصحاب خطبه خوندن. همچنین است که آقا بگه من میخوام جمله‌ای به شما بگم، کاغذ و قلم آماده کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، ثم الصلاة و السلام و چه و بعد حالا کلمه به کلمه آقا بگی اینا بنویسن، که اینجوری که نی. این خطبه ها، این احادیث عین عباراتی که امام معصوم تلفظ کرده که نیست. این مثل اینکه الان جناب علی یادداشت برمیداری، یا یک کسی اون موقع دیگه از هان ماشاءالله خیلی قوی بود و به خصوص هم چون عرب بودن، و شما الان میرید پای سخنرانی یا آقای میشینید و کسی از شما میپرسه آقا چی فرمودن اونجا، شما میشینید تقریبا جمله های او را در عرض یک ساعت حرف زده برای این آقا 10 دقیقه تعریف میکنید، 10 دقیقه تعریف شما رو اون آقا بگیره بنویسه، میبینی شده 5 تا صفحه. این 5 تا صفحه عین کلماتی که از دهن شما هوه در رفته که نی. این آقا به برداشت خودش مضمون حرفهای شما را با هر چه از کلماتی که در ذهنش بود اونها را گرفته برای دیگری نقل کرده. تمام روایات ما نوعا این طوریه. ما روایتی که رسمن بگه آقا این را به عینه کلمات امام معصوم است خیلی کم داریم، خیلی کم داریم. و نوعاً آقایون روات فرمایشاتی که از اهل بیت میشنیدن را به فراخور برداشتشون، فهمشون، علمشون، داناییشون و نقل میفرمودن. حالا راوی اول نقل کرده، راوی دوم باز از راوی اول چجوری شنیده باشه و چجوری نقل کرده باشه، اینم خودش گرفتاری. ولذا گاهی میبینید در یک بابی از وسائل و شیعه چند تا روایت در یک موضوع جمع شده. یه روایت نگاه میکنی میبینی یه تیکه هست، یه روایت دیگر میبینی از یه طریق دیگر رفته به همون راوی اولی، میبینید ایشون این یه جمله رو یه 4 کلمه اضافتر هم داد. بعد دوباره روایت سومی رو نگاه میکنی میبینی روایت خیلی طولانی تره، از همون راوی اول هم نقل شده، آقای دیگر هم نقل کرده، اما اون چه که در اون 2 روایت قبلی آمده تو ضمن این روایت سوم یه 2-3 جملهش مثلا شده. و حال این که همم دارن از همون یک راوی نقل میکنن، همم دارن از یک امام نقل میکنن، این چه جوریه؟ این اگه و حال این که این روات میخواستن از راوی اول به عینه کلمه به کلمه و اون آقا هم از امام معصوم کلمه به کلمه نقل کنه که اختلاف پیش نمیاد. این همه اختلافی که در روایات هست زیر سر این که روات به مضمون فرمایشات امام نقل فرمودن. ولذا وسط جنگ امیر المؤمنین داره ناگهانی خطبه میخونه برای اصحاب. ابی عبدالله روز عاشوراست، اونجا کسی قلم به دست نبود، نمیدونم این آقای مسلم ابن حمید ابن مسلم جزء راوی کربلا مثلا هست، میگه من ناگهانی دیدم ابی عبدالله داشت با لشکریان عمر صد صحبت میکرد، این جمله ها رو گفته. همچنان نبود، حالا فرضم اگه کاغذ و قلم دستش داشت، همچون نیست که مثل یه ضبط صوتی عین کلمات عبارات را اونجوری بخواد تا بنویسه، که کدوم اینجوری کاتب الا چند تا داری که یک کسی حرف بزنه. بعدم ابی عبدالله هم که در روز عاشورا وقت نداره، اینا اصلا مهلت نمیدن که آقا به حمید ابن مسلم بگه آقا شما شاهد باش، بیا اینجا من دارم کلمه به کلمه به اینا میگم، شما خوب بنویس که بدونی فردا. اینجوری نبود. حمید ابن مسلم میگه آقا اینجوری به اصحاب گفتن، ما هم نگاه میکنیم این میگیم از امام حسین، نقل به مزامینه. و خیلی در این رابطه بحث ها پیش میاد. غرض اینه که خیلی از چیزها در خواب به آقایون داده شده خیلی ها هم در بیداری داده شده که تو متن جوامع روایی ظاهری بخواید برید بگردید پیدا نمی‌فرمایید. و نوعاً آدم از افراد نپخته می‌بینی که کتاب‌های عرفانی رو شرح می‌کنن و تعلیقه می‌زنن، چه خیلی زیاد دیدم. بعد میرسه به روایتی مثلا از جامع الاسرار، سید حیدر آملی به اون عظمت شاگرد علامه هلی رحمت الله علیه مال 750 سال قبل ایشون داره نقل میکنه. حالا این آقا فرض مثلا تعلیقه میزنه که من این را لم اجد فی جوامع روایه، من این در جوامع روایه نیافتم. خب آقا جان شما چه کار داری در محیط سید حیدر دخالت میکنی؟ سید حیدر آملیه، ایشون آدم کتل تی کرده ایه، عوالم تی کرده ایه، حتما که نباد آقا، حتما لای کتاب ببینم بخونم بنویسن که خودشون کتاب وجودی هستن که و صفحات کتابشون رو ائمه اطهار می نویسن، از اونجا خبرهایی داره. مثل رجب برسی عرض کردم، آدمی آقا خداییش که این رساله تحیت ابن عربی را هست، آقا فرمود که گفتن که این رساله از رجب برسی باشه. خب حالا بالاخره آدم از بس که این رساله سنگینه، اولا که دلش نمیاد که از غیر ابن عربی باشه، آدم دلش میخواد که از ابن عربی باشه و ظاهرن هم هست. اما حالا فرض یک کسی گفته از رجب برسی هم باشه، پس رجب برسی چه آدم سنگینیه که این آقای غیله، این کسی که میگه احتمال داره مال ایشون باشه، جرأت کرده که این تحییت رساله به این سنگینی رو به جناب ایشون اسناد بده. خب ایشون که دست به قلم نمی کنه که از امیرالمومنین همینجوری یه رساله، یه خطبهی به نام خطبه البیان نقل کنه، خطبه الافتخار نقل کنه و و فرمایشات دیگر. اینها آقا حتما خبرهای اون سوییه. خب ها مختنمه. بعد حالا این آقای نویسنده چون خودش مثل من بیچاره خوابی نداره و یک عمر گذرانده، فقط همین اندازه رفته یه چند تا کتاب خونده و الان فقط بلد کتاب بنویسه، خبر نداره از کتاب وجودی خودش و یه چهار تا کتاب روایی فقط تو کتاب خونش، و هر چه رو دیده به دو میره اونجا ببینه لاش چیزی نقل شده یا نشده، و خبر از جان رجب برسی ها نداره، علامه طباطبایی ها نداره و جناب شیخ اکبر محی الدین نداره. اون کسی که میفرماید چندین بار به محضر مقدس حضرت بقیت الله تشرف حاصل کردم، نه اینکه حالا فقط آقا رو دیدم و برگشتم، هی بله آقا دیدم و داشتم میرفتم باز دلتنگت بودم، و دلتنگی نداره که خود دوبارم برگرد، مانعی که نیست آقا که. نه خیر، فرمود به محضرشون چندین بار مشرف شدم و از محضرشون سوالاتی کردم و به من جوابها فرمودن. خب حالا اگه اون سوالها و جوابها را ما چیندان داشتیم و مخالفت نمی کردیم و این بیچارها را اینجور در به در نمی کردیم و سنگسار نمی کردیم، شاید الان مشابه یه فتوحات ما یک جامعه روایی از جناب ابن عربی از حضرت بقیت الله داشتیم. این تنگ نظری ها چیه؟ چرا اینقدر با تنگ نظر بود؟ اینه که فرمودن مثلا دانشمندانی به نام در مسائل علمی به اشکال برخورد کردن که در عالم خواب بدونها ارائه داده شده شد و اون مشکل علمی حل گردید، و من برخی از این وقایع رو یادداشت کردم که در اثنای دروس عنوان می کنم. حالا این مقداری که الان به عرضتون رسوندیم و چند تا خاطره کافیه و خیلی حرفای دیگر برستون شاید اینجا رسونده باشم. صبحی ایام می رفتم محضر مبارک آقا، صبحی رفتیم ایران خدمتشون، اون قضیه هر صبح بعد از خواب پشت گردن را به اون عدد خاص چیز مالش دادن، اینها فرمود چه عجب، این سالیانی ما در خدمت علامه شعرانی طب خوندیم و چقدر فرمایشات ایشون فرمود، این همه کتاب‌های طب، قانون بوعلی مثلا، قانونچه چغمینی، دیگران، این چی شده؟ ایشون جناب ایشون در زمان حیات ظاهریشون چیزی این مورد رو نفرموده بودن. این دیشب بود که بود خواب به ما فرمودن اینجوری. خب اینم هم خیلی حالا دستورهای طبی در خواب میگیرن اتفاقا، دستورات طبی و بسیاری از داروها برای مریض ها رو در خواب کشف کردن. اون جناب حضرت لقمان که می فرماد در یک خواب به خواص 4000 نوع گیاه آگاهی پیدا کردن. چه بسا در خواب آقای دانشجوی رشته طبی بتونه اینقدر مسائل و مطالب بگیره که در هنگام کلاس و دانشگاه و ترم و نمیدونم استاد دانشگاه هیچ از این خبرها نباشه. راه باز برادر. استنکاف برای چیه؟ استبعاد چیه؟ بگیم نه کی گفته چیه؟ اینها همه استبعادی به جهت اینکه ضعف نفس داریم بیش نیست. از استبعاد در بیای نفس قوی بشه این حرفا حل میشه. خود جناب شیخ اشراق برزتون رسوندم در تلویحات میگه من در علم در موضوع علم موندم که حقیقت علم چی خلاصه، و تا اینکه متوسل به جناب افلاطون شدم گویا اگر اشتباه نکنم، و ایشون را حالا یا در مکاشفه دیدم یا در خواب دیدم چه، و جناب ایشون به من فرمود که شما از راه معرفت نفس طی کن مطلب برات حل میشه، و من طی کردم حل شده. این جناب شیخ اشراق، شیخ اشراق جوان در مسائل علم، در مسئله علم میاد از ناحیه خواب حل میکنه، بعد جناب خواجه طوسی به اون عظمت در مسئله علم واجب تعالی به ما سوا میبینید که تابع شیخ اشراق شده. ولی اینکه شیخ اشراق هست سنشون 33-34 سال، اما خواجه طوسی بیش از گویا 70 سال به این زحمت کشیده کتل طی کرده علمی در این موضوع سنگین فلسفی و عرفانی تابع شیخ اشراق میشه. چرا؟ اون آقا از راه خواب حل کرده و میشه و راه داره. و یکی از عواملی که مثل چطور الان باغبان را میبینید ابتدا ایشون داره بذر میپاشه، ایشون داره هسته خرما رو میکاره، ایشون داره درخت خرما رو میپروراند، بعد وقتی این درخت بارور که شده از میوه او از خرمای او خودش هم استفاده میکنه، دیگران هم استفاده میکنن. چه بسا استاد میبینید که من و شما را میپرورانه، بعد انشاءالله وقتی من و شما به مکاشفات رسیدیم، مکاشفه من و شما، خوابهای من و شما برای اون استاد هم میوه های میاره، که در حقیقت این استاد اگر بهش زنگ بزنیم بگیم آقا یه همچین خوابی دیدیم، یه همچین دستوری به ما داده ان، این در حقیقت اون زحمات اون آقا هست که این درخت رو کاشته، این نهال رو پرورانده و الان این درخت میوه ای داده، این میوهش رو میچینه تقدیم ایشون میکنه، میگه آقا این میوه بود که شما زحمت کشیدید، بفرمایید. این میوه رو میبینید چه بسا خود اون استادتونم بگیره عمل بکنه، به دیگران هم که مشابه این درد رو دارن بده عمل هم بکنه، و یه بار و ثمره میشه به کار همه میاد. راه باز برادر، هیچ استبعاد نداشته باشید. اینها الان این گوش کنار حرف پیش میاد، سر من داد نکشید، وقت ما میره اینا براتون کار میرسه، اینا گوشه کنار حرفایی که پیش میاد براتون کار میرسه. بعد کتاب ها دستتون میاد، شبهه ها میکنن، فرمایشاتی حرف میزنن، اون وقت گرفتار نشید، حرف براتون حل باشه. این که گفتیم بعضی از مطالب مبهم در طول اون احوال آدمی است، از این رو گفتیم که هر نتیجه و کشف علمی و حصول ثمره را مقدماتی و معداتی و علل و اسبابی است که منتج و مثمر نتیجه و ثمره خاص است که جهان هستی به تصادف و اتصاف و گزاف نیست. غرض در بحث‌های قبلی گفتیم که مطالب مبهم اگر برای انسان در خواب، در بیداری، در مکاشفات و به خصوص الان که بیشتر حرف خواب بود، اگر پیش میاد و این مطالب مبهم برای انسان کشف میشه، اینا به مطابق حال شخصه، حال شخصه این طوریه، و بعد حالات پیش بیاد که تا معارف کشف بشه، درد پیش بیاد تا بهش یک نحوه دارو بدن. خب الان که سالم هستیم هیچ معلوم نیست که بخوایم یه داروخونه بریم اولا کجا بریم، پیش کدوم دکتر بریم و چه دارویی از این داروخانه به این عظمت برداریم. چرا؟ برای اینکه چون درد هنوز گل نکرده نمیدونیم که باید به مطابق کدوم عضو از اعضای بدن بریم دارو بگیریم، که به مطابق چه دردی بریم دارو بگیریم. این پس چی میشه آقا؟ حال میخواد. میبینید که این آقا دستش از داروخانه برگشته، چند تا آمپول چه و اینها هست. آقا این داروها رو بر اساس چه مناسبتی، چه سنخیتی رفتی خریدی؟ اینا که داروی مال سردرده که شما میگه بله من سردرد داشتم. چون سردرد داشت این حال او اقتضا کرد که ایشون بره از داروخانه و پیش پزشک مثلا مخصوص خودش این داروی مخصوص رو بگیره، که اگر این حال پیش نیاد این دارو رو نمیتونن بهش بدن. اگه حال دیگری پیش بیا، به جای این که درد سر باشه، درد استخوان باشه مثلا، درد پا باشه، درد معده باشه، خب این که نمیشه آقا این دارو رو بهش بدی، اون حالش اقتضای یه داروی دیگری داره. همینطور که در امور استشفای مادی و طبیعی در رفتن از نقص به کمال محتاج به یک حال خاص هستیم که این حال خاص اون مطلب ما را، طلب ما را از ابهام در میاره. سر چون درد میکنه خواستن دارو را از ابهام در میاره، وگرنه بره داروخونه بگه آقا یه دارو به ما بده، آقای دارو فروش میگه آقا لطف کنید بفرمایید که نوع خواسته ایتون چیه، نه من چی بهتون بدم، این داروخونه من کدوم بهت بدم. اما وقتی گفتی سرم درد میکنه، این نحو حال شما اون ابهام رو برطرف میکنه، ولذا اون برطرف شدن ابهام زیر سر نحوه خواسته شما. اینه که پیغمبر اکرم قرآن رو به انزال دفعی یک سر گرفته، این مثل یه داروخانه بیکران نظام هستی رو میمونه که هر جور تو دارو بخوایی تو داروخانه پیغمبر موجوده در انزال دفعی، اما حال شما چیه؟ چه دارو رو بهتون بدم؟ یه جنگی پیش میاد، دو تا برادر مسلمان، دوست، رفیق، همسایه، همسن و سال به جان همدیگر میفتن. خب آقا حالا اینجا مطابق حالشونه، اینجا باید مثلا با جبرئیل نازل بشه، یا رسول الله اون آیه الان اینجا خوبه، اینجا بخونی این خوبه، خب این ورشو میخون. این مثل این که در انزال، در نزول تدریجی قرآن به مطابق حال پیغمبر، به مطابق حال اصحاب، به مطابق حال این مردم و خواسته های مردم. میبینید امروز این جنگ پیش آمده، خواستهشون طوریه، جناب رسول الله جبرئیل بر اون نازل میشه، یا رسول الله اونی که در انزال در اون مقام گرفتی اون چند تا آیه الان به کار اینجا میاد، این چند تا آیه رو برشون بخون. این میشه تنزیلش. ولذا در مقام انزال میشه ابهام باشه، اجمال باشه، اما در مقام تنزیل تفصیل میخواد. تفصیل باید بر اساس حالات اینجا باشه. حالات نشأه طبیعت اجمال ماورای طبیعت رو در نشأه طبیعت به تفصیل میرسونه. ولذا اگر حال شخص محصل دنبال تحصیل علم، میبینید در این تحصیل علم او طوریست که خواب شب او رو جهت میده در خواسته هایش. اگر نه دنبال مال دنیاست، این دنبال تشنگی مال دنیا بودن باعث میشه که خواب شب قوه خیال او جهت پیدا میکنه، تو اون جهت ها براش و چیز میکنه. حالا نه خیر، اگر یه آقاییست که واقعا محصله، در حال تحقیق به سؤال علمی رسیده، به اساتید مراجعه کرده جواب نگرفته و میخواد واقعا به جایی برسه، بر این اساس میگه بخوابین، حالا در بیداری که هرچه فکر کردم به جایی نرسیدم، از اساتیدم که سوال کردم چیزی نیافتیم، کتابم که هرچی مطالعه کردیم به دست نیاوردم، بسیار خوب حالا همش که به من نگفتن آقا باید با چشم ببینی تا بفهمی، با گوش این ظاهری بشنوی تا بفهمی، این چشم و گوش رو ببندیم انصراف پیدا کنیم از این نشأه به عوالم دیگر، شاید اونجاها یافتیم. میمیره میخوابه، در خواب بهش میگن آقا مشکلت اینجوری حل میشه، اشکال نداره آقا که این نوع حالش برای او اون طلب و اون مطالب مبهم را به مرحله تفسیر میرسونه. ولذا ضرورتی نداره که دیروز عرض کردم حتما تمام مطالب رو انسان از ناحیه سوال در بیاد. ولی یه وقتی از محضر مبارک آقا راجع به بعضی از امور جناب صدر المتعلهین رحمت الله علیه سوال شده، دیگه فرمودن که خب حالا بله میشه ازشون سوال بفرمایید ببینید چی میفرمایید، دیگه اینم یک راه دادن. همین اشکال نداره آقا، چه شما وقتی میخواد راجع به ابن سینا سوال کنی، آقا من میخوام راجع به ابن سینا تحقیق کنم، یه وقتی میره کتاب این اونو میخونی، کتاب این اون بر اساس نداشتن اطلاع در طول تاریخ، خیلی ها الان راجع به ابن سینا کتاب ها نوشتن و نعوذ بالله او رو به چه حالاتی معرفی کردن که اصلا بدترین جسارت به ابن سینا. خب این میشه کتاب تدوینی نوشته مورخ. اما یه وقتی جناب علی خودت از جناب ابن سینا سوال بفرمایی آقا فلون مطلب رو در مورد شما دارم بفرمایی، بهتون جواب میده، مشکل چیه؟ پس تا میتونیم در مرتبه ظاهر تحقیق کنیم، از جنبه ظاهری بنویسیم، بخونیم، ببینیم، بشنویم، سوال کنیم، جواب بگیریم، تحقیق کنیم، مباحثه کنیم، درس بریم، کلاس بریم، این آقا این مرتبه. وقتی دیدیم از این مرتبه حرفایی که داریم پیدا شده بسیار خوب، باز در همین معرفت نفس همچون نیست که آقا این کتاب و اون کتاب و اون کتاب و اینا رو خوندیم دیگه تمام اسرار معرفت نفس روشن شده، هیچ جای ابهامی وجود نداره. آقا جان همین مقداری هم که خوندیم را خب حالا چشمو ببندیم و به خواب برویم انشاءالله به این نیت که برای این موضوع سنگین یه چیزی پیدا کنیم ببینیم چه خبرها میشه، و ناگهانی میبینیم در خواب یه چیزهایی میدن، حقایقی مکشوف میشه. هیچ استبعاد نداشته باشی اصلا و ابدا. اینه که این که گفتیم بعضی از مطالب مبهم در طول اون احوال آدمی است، از این رو گفتیم که هر نتیجه به کشف علمی و حصول ثمره را مقدماتی و معداتی و علل و اسبابی است که منتج و مثمر نتیجه و ثمره خاص است، بسته به نحوه خواسته شما. هر جوری که شما میخواهید باید به مطابق خواسته خودتون مقدمات رو بچینید تا اون نتیجه رو بگیرید. حالا یه مثال، اگر فرض مثلا خواستید یه تحقیقی در مورد طب بفرمایید و تحقیقش در مورد طب، میره از کتاب فروشی کتابهای ریاضیات رو میخره، میگیم آقا آخه این مقدمات رو برای چی داری فراهم میکنی؟ میگه میخوام مشکلات طبی خودم را حل کنم، تحقیق کنم. میگم آقا جان آخه اون نتیجه از این مقدمات حاصل نمیشه، نه آخه کتابهای ریاضی شما رو به نتایج ریاضی میرسونه، به نتایج طبی که نمیرسونه. شما برای حصول این نتیجه باید مقدمات و اسبابی که فراهم میفرمایید به مطابق حال این نتیجه باشه. ولذا پس لطف کن برو کتاب فروشی هایی که کتابهای طبی دارن رو بخر، از کتاب‌های ریاضی در رسیدن به نتیجه طبی استفاده نکن. در مسائل علمی این طوریه، در مسائل معنوی این طوریه، در مسائل معنوی هم این طوریه. درد مثلا داره، دردش با حضرت ابراهیم خلیل شریکه، باید بره سوره‌ای که مربوط به حضرت ابراهیم است و حالات او رو بخونه. حالا این داره میره مربوط به سحر حضرت موسی رو میخونه. خب آقا جان سحر حضرت موسی یعنی ابطال سحر حضرت موسی درد و مشکلی که در پیرامون حضرت ابراهیمی رو حل نمی کنه. هر چیز برای خودش مقدماتی داره که بر اساس اون مقدمات متناسب با نتیجه به نتیجه میرسه. حالا ما سوال کنیم که آیا عالم حادثه یا قدیمه، برویم مثلا راجع به اصل قوه و فعل داریم حرف میزنیم یا راجع به اصل فرض وجوب و امکان داریم حرف میزنیم. آخر شما این بحث رو باید راجع به حدوث قدم باید حرف بزنی، چون مطابق با نتیجه باید مقدمات بچینی تا اون نتیجه برای شما حاصل بشه. اینه که مطالب مبهم نادانسته های ما در طول احوال ماست، ببینیم حال ما چیه، بر اساس حال خودمون اون نادانسته های خودمون را دنبال کنیم و طلب کنیم که حرفا پیش میاد. حالا اجازه بفرمایید بازم اینجا حرف میخوام. والحمدلله رب العالمین.